من خوب من باز بیا،
خوب من باز بیا،
تا نفسی تازه کنی از جمین خوش گلها، نفسی تازه کنی خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از جمین خوش گلها، نفسی تازه کنی به دل و دیده و آهین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بند نیک بر اساس روایتی از اصول کافی، جلد دوم، صفحه 155. نویسنده روح الله مثنوی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محمد قمرزاده، علی فرحناک، مریم رسولی، محمد رضا اشعری. تهیه کننده ابوالفضل سلیمانی. کارگردان علی فرحناک.
افند، این شترهایی که کارگران مشغول تیماران ها هستن به که اجاره داده بودی؟
به ابو رازی، تاجر پارچه.
چند تایی بودن؟
حدود 50 شتر.
مگر کجا میخواست برود این ابو رازی؟
میخواست به یمن برود. می گفت بار بزرگی پارچه می خواهد به مدینه بیاورد.
پس می خواهد دیگر رقیبان خود را شکست دهد و تاجر اول پارچه در مدینه شود.
نه فقط مدینه، که او به مکه هم نیم نگاهی دارد.
مکه؟
مگر خبر نداری ابو نعیم؟ پسرش عبیدالله را به مکه فرستاده تا او هم در آنجا تجارت پارچه کند.
عجب، اطلاع نداشتم. راستی از پسر ابو رازی گفتی یاد پسر خودت افتادم. از محمد چه خبر؟
خدا را شکر خوب است. خدا را شکر.
از این که ازدواج کرد باید خوشحال باشی.
چرا خوشحال نباشم؟ کدام پدری است که از سامان گرفتن فرزندش، آن هم پسر خوبی مثل محمد، شادمان نباشد؟
آری معلوم است خیلی از محمد رضایت داره.
آری ابو نعیم، هم خودش فرزند خوبی است، هم همسرش بانوی خوب و صالح است.
خداوند برایت نگهش داره.
ممنونم. میدانی بعد از ازدواج چند وقتی از کارهای خانه مرا انجام میدهد.
اگر در خانه تو زندگی میکنم.
آری، اتاقهای آن طرف حیات را که دیدی، آنها را در اختیار آنها گذاردم. همسرش رحیمه هم به کارهای خودش میرسد و هم خانه را به خوبی نگه میدارد.
صفوان، چرا همسری اختیار نمیکنی تا کارهای خانه‌ات را انجام دهد؟ الان چند ماه است که همسرت فوت کرده.
راستش آنقدر نعیمه در حق من مهربانی کرد که به این زودی یادش از خاطرم نمی رود. وانگهی من که بیشتر در کاروانسرا و پیش شتران هستم.
لابد حال هم که عروس خوبی گیرت آمده قصد تجدید فراش نداری.
قصد که دارم، ولی در فرصت مناسبش.
اینطور که معلوم است پسرت باید خیلی از زندگی و همسرش راضی باشه.
حقیقتش هنوز با هم حرف نزده ایم. آخر میدانی فقط 10 روز است ازدواج کرده.
آره حق با توست. 10 روز برای قضاوت زود.
البته امشب شام مهمان محمد هستم.
پس میتوانی یک غذای حسابی بخوری.
میگویم ابو نعیم، میخواهی تو هم بیا برویم؟ ها بیا برویم با هم سورچرانی کنیم.
نه ممنون ممنون، برو و خوش باش.
بسیار خوب، حالا برخیز تا پیش کارگران برویم.
چه کار داری؟
میخواهم خودم بر کار تیمار شتران نظارت کنم. آخر فت چند روزیست مریض شده و در خانه افتاده. کارگران هم بدون بالا سر کارشان را درست انجام نمیدهند.
بسیار خوب، من که کاری ندارم. برویم
برویم
برویم.
سفرهتان پر رونق، رزق و روزیتان فراوان. دست تو هم درد نکند رحیمه، غذای لذیذی بود.
نوش جانتان عمو جان.
پدر جان، امیدوارم از اولین غذایی که در خانه ما خوردی لذت برده باشی.
همه چیز خیلی خوب بود محمد.
با اجازه تا من ظرفا رو جا به جا میکنم و خدمت میرسم.
کمک نمیخواهی؟
نه خوب نیستم اون جان تنها بماند. تو هم که چند روزی صدایت را ندیده ای، بنشینید و با هم خوش رو بش کنی.
خب پسرم، از زندگی و همسرت رضایت داری؟
رحیمه که خیلی خوب است، مهربان و صمیمی. شما را هم خیلی دوست دارد. میبینید که عمو جان صدایتان میکند.
باید خدا را شکر کنی که چنین همسری نصیبت شده است.
فقط
فقط چه؟
فقط با خانوادهش کمی مشکل دارم پدر.
ها. با کدامشان؟ پدر و مادرش یا بستگان دیگر؟
بستگان دور و نزدیکش را که هنوز درست ندیدم. مادر رحیمه هم زنی بسیار مهربان است. رحیمه در مهر و صفا به مادرش شبیه است.
پس اینطور که معلوم است با داییت ابا نصیر پدر رحیمه مشکل داری ها؟
بله پدر.
خب چه شده؟ سر چه چیزی اختلاف پیدا کرده اید؟ تو که با داییت مشکلی نداشتی.
میدانی که ابا نصیر ناپدری رحیمه است. اینطور که رحیمه میگوید از کودکی با او سر ناسازگاری داشته است.
خب این چه ربطی به تو و به الان دارد؟
گویا ابا نصیر هرچه بدخلقی و بدقلقی داشته از رحیمه به من منتقل کرده است. فراموش کرده دایی من است.
خب حرف حسابش چیست؟
نمیدانم. یک روز میگوید چرا تو در خانه پدرت زندگی میکنی و روز دیگر کنایه میزند که دامادمان برای رحیمه به اندازه کافی دیبرالات نخریده است.
خب اینها که مشکلی نیست. همین فردا هر چقدر پول بخواهی به تو میدهم. رحیمه را به بازار ببر و هر چقدر میخواهد برایش طلا و جواهرات و زیورآلات بخر.
اصلا و ابدا پدر جان.
چرا؟
از قبل ازدواج همیشه به این فکر بودم که نباید نگاهم به پرشال شما و کیسه های دینارتان باشد. من باید روی پای خودم بایستم پدر.
حرفت صحیح است محمد، ولی علال حساب میتوانی آتش اختلافات را بخوابانی.
از کجا معلوم فردا چیز دیگری بهانه نکند؟ نه پدر جان، من و رحیمه تصمیم گرفته ایم آنطوری زندگی کنیم که خودمان میخواهیم، نه آنگونه که دیگران به ما میگویند.
خودتان میدانید پسران دیگر من همه سر و سامان گرفتند و فقط تو مانده ای. برای من آرامش تو ارزش دارد.
میدانم پدر جان، در مراسم عروسی حسابی ما را شرمنده کردی.
این حرف ها چیست که میزنی؟ و اما در مورد خانه، برایت خانه ای مناسب میخرم تا از اینجا بروید و برای اینکه به غرورت هم بر نخورد پول خانه را به تو قرض میدهم. خوب است؟
شرمنده ام. ولی این بار هم با نظر شما مخالفم. من و رحیمه اینجا راحتیم. رحیمه هم دوست دارد پیش شما بماند پدر.
یعنی رحیمه دلش نمیخواهد شما زندگی مستقلی داشته باشید؟
میخواهد، ولی پریشب به من گفت خوشحال است در خانه صفان جمال، یکی از یاران امام صادق، زندگی میکند و دوست دارد از او چیزهای زیادی یاد بگیرد.
من در حد یاد دادن چیزی به کسی نیستم. بزرگترین هنر من این است که دستورهای ابا عبدالله جعفر ابن محمد را بیچون و چرا پذیرفتم.
راستی پدر جان، یادتان باشد از این قضیه اختلاف سخنی پیش رحیمه نگویید. دلم نمیخواهد بیش از این ناراحت شود.
باشد باشد، خیالت راحت.
میبینم که سر در گوش هم کرده این و مشغول صحبتی. عمو جان، نکند محمد از من شکایت میکند؟
نه نه عمو جان، اتفاقا از تو هرچه گفت خوبی بود و تعریف. بنشین دخترم.
عمو جان، حوصله داری چند سوال از شما بپرسم؟
بپرس رحیمه.
راست است که شما چند بار با امام صادق به عراق رفته اید؟
آری دخترم، من چنین افتخاری داشتم.
برای چه به عراق رفتی؟
خب معلوم است، برای زیارت قبر امام مظلوم من حسین ابن علی و امیرالمؤمنین.
از امام صادق برایم بگویید.
در مسیر امام فرمایشات و مواعظ بسیار خوبی کردند و ایشان دعای علقمه و زیارت عاشورا را به من آموختند.
پدر جان، اگر بار دیگر توفیق همراهی امام تا عراق را داشتید، ما را نیز همراه خود می‌برید؟
انشاءالله، اگر قسمت شد با هم می‌رویم.
انشاءالله.
خب من خیلی خستم، میروم اتاق خودم تا استراحت کنم.
من نیز شما را همراهی می‌کنم.
لازم نیست، خودم میروم. تو در کنار رحیمه باش.
خب محمد، چه خبر؟
شکر خدا بونه ایم، میگذرم.
محمد، شادابی داماد یک ماه را در تو نمیبینم.
بالاخره مشکلاتی هست که نمیگذارد آدم راحت زندگی کند.
چه مشکلاتی؟
چیزی نیست ابونه.
نمیخواهی پیش دوست و شریک قدیمی پدرت درد دل کنی؟ بگو، شاید بتوانم کمکت کنم.
مشکل من از این حرف ها گذشته.
نکند برای تازه عروست اتفاقی افتاده؟
نه الحمدلله، تنها دلخوشی هم همسرم است. اگر محبت های او نبود کاملا از این ازدواج ناامید می شدم.
حسابی نگرانم کردید. بگو ببینم چه شده.
پدر همسرم را که می شناسید؟
داییت عبا نصیر را می گویی؟
آره.
معلوم است که می شناسم.
مرتب در زندگی ما دخالت می کند و بهانه های علکی می گیرد. دیگر عرصه را بر من تنگ کرده است.
این قضیه را میگویی؟ فکر کردن در زندگیت فاجعه ای اتفاق افتاده. پدرت چیزهایی در این باره به من گفته، ولی ظاهرن موضوع خیلی جدی است.
دیروز ابانصیر مرا در مسجد دید و به خاطر همخانه بودن با پدرم حسابی سرزنشم کرد.
خب چرا از همسرت نمیخوای با اون حرف بزنم؟ شاید دست از لجبازیش بردارد.
نه بونه، حتما میدانید که ابانصیر ناپدری رحیمه است. آنها از کودکی رحیمه رابطه خوبی با هم نداشتن.
شاید اگر پدرت صفان را واسطه کنی مشکلت کمتر شود.
ابانصیر بعد از فوت مادرم رابطه خوبی با پدرم هم ندارد.
پس بالاخره میخواهی چه کار کنی؟
از دیروز که در مسجد نکوهشم کرد تصمیم خودم را گرفتم.
چه تصمیمی؟
میخواهم دیگر با ابانصیر رفت آمد نکنم. نه به خانه اش میروم، نه او را دعوت میکنم، نه شیر شتر و نه دیدار عرب.
این چه حرفی است که میزنی؟ از پسر صفانه جمال بعید است که بخواهد قاطع رحم باشد.
مطلب دیگری هم هست.
چه مطلبی؟
ابانصیر زیدی است و به امام باقر و امام صادق اعتقادی ندارد.
خب این قضیه چه ربطی به اختلاف شما دارد؟
ربطی ندارد ابو نعیم، اصلا رفت و آمد کردن با چنین آدمی درست نیست.
نظرت کاملا اشتباه است محمد. آدم اگر با پدر زنش که داییش هم هست قطع رابطه می کند، صله رحم ربطی به این مسائل ندارد. تو باید با نزدیکان نسبی و سببی رفت آمد کنی و در صورت نیاز دستگیر آنها باشی، حتی اگر آنها کافر باشند.
حتی اگر کافر باشند؟
آری، اختلاف دین و مذهب و اخلاق و رفتار و اینجور چیزها دلیل قطع رحم نمی شود. امشب با هم نزد هشام ابن حکم از شاگردان امام صادق می رویم تا برای چند حدیث در نکوهش قاطع رحم بخواند، تا بفهمی صله رحم در اسلام چقدر سفارش شده است.
باشد باشد، امشب بعد از نماز مغرب نزد هشام خواهیم رفت.
بسیار خوب، من می خواهم به خواهرم سری بزنم. تو کجا می روی؟
به خانه.
من از همین کوچه می روم. فعلا خدا نگهدار، شب می بینم.
خدا نگهدار.
عمو جان، چند وقت است که کمتر به خانه می آیی؟
این روزها بهار سفرهای تجاری است دخترم، و مرتب تجار به کاروانسرا مراجعه می کنند و درخواست کرایه شتر برای حمل بارهایشان دارند، و من نیز که خودم باید بر کارها نظارت کنم بیشتر آنجا مشغول هستم و کمتر فرصت سر زدن به خانه پیش می آید.
مگر ابو نعیم در کارها کمک نمی کند؟
چرا؟ من و ابو نعیم شریک هستیم، ولی ابو نعیم کسالت دارد. در ضمن او سن و سال بیشتری دارد و کمتر میتواند در کارها کمک کند.
چرا فردی جوان را به کمک نمیگیری؟
راستش میخواهم این کار را بکنم. چند بار هم به محمد اصرار کردم پیش خودم کار کند، ولی ظاهرن او به آهنگری علاقه بیشتری دارد. من نیز بیشتر به او اصرار نکردم.
درست است که من آهنگری را از شتربانی و کرایه دادن شتر بیشتر دوست دارم، ولی اگر بدانم شما اذیت می شوید حاضرم به شما کمک کنم پدر جان.
راست می گویی؟
بله پدر جان، این تنها کاری است که می توانم در برابر زحمت های شما انجام دهم.
خب پس کارها درست شد، از همین فردا همراه پدرت برو و او را یاری کن.
کار به این آسانی ها هم نیست.
چرا پسرم؟
پدر جان، مردم کارهایی به من سپردند و من به آنها تعهد دادم. انشاءالله این کارها را که انجام دادم سفارش جدیدی قبول نمی کنم و به کاروانسرا برای کمک به شما خواهم آمد.
البته این کار یک شرط دارد.
چه شرطی؟
به شرط آن که محمد مثل شما نباشد که شبها به خانه نمی آیی.
نترس دخترم، نترس. اگر محمد برای کمک به من بیاید، نه تنها خودش را شبها به خانه می فرستم، بلکه خودم نیز با او می آیم.
راستی پدر، شنیدم امروز در مقابل خانه امام صادق سر و صدایی به پا شده. ماجرا چه بوده؟
نکند ماموران حکومت عباسی مزاحم امام شدند؟
راستش من خودم آنجا نبودم، ولی از فرد مورد اعتمادی شنیدم. ظاهراً عبدالله ابن حسن با امام اختلافی داشته، سر و صدا کرده و کار به بیرون کشیده.
پدر جان، عبدالله محض را میگویی؟
آره خودش.
چرا او باید با امام صادق اختلاف داشته باشد؟
آنقدر در آهنگری مشغول کاری که از همه چیز بیخبر مانده ای.
باز هم محمد، اقلن عبدالله محض را میشناسد. من نه میشناسمش نه دلیل ملقب شدنش به این نام را میدانم.
از تو توقعی نیست دخترم، تو همیشه در خانه بوده ای.
اشکالی ندارم، حال شما برای من و رحیمه تمام قضیه را بشکافید.
بسیار خوب. عبدالله فرزند حسن مصناست که او نیز فرزند امام حسن مجتبی است
و او هم به دلیل همنام بودن با پدرش به حسن مصنا مشهور شد.
آری، حسن مصنا با دختر امام حسین ازدواج کرد و حاصل آن شد پسری به نام عبدالله.
و چون عبدالله هم از پدر و هم از مادر به امیرالمؤمنین منتسب بود، او را عبدالله محض نامیدن.
آفرین بر تو محمد. عبدالله از سادات حسنی است که این روزها تمایل بیشتری به قیام علیه حکومت عباسی دارد.
این که خصلت خوبی.
آری دخترم، آری، ولی به شرط فراهم بودن شرایط و لوازم.
چه شرایطی؟
این نصیحت را از من بپذیرید که مؤمن هیچگاه از امام زمانش پیشی نمیگیرد. اکنون نیز شرایط برای قیام امام صادق فراهم نیست و ایشان سنگری دیگر را برای تداوم اندیشه شیعی برگزیده است.
سنگری دیگر؟
آری، سنگر اشاعی علم. نگاهی به اطراف امام صادق بکنید. بیش از چند هزار نفر در محضر امام مشغول شاگردی هستند و علم را از سرچشمه اصلی آن می آموزند. سرچشمه‌ای که به منبع وحی متصل است.
ولی ظاهراً عبدالله محض نظر دیگری دارد، درست است؟
آری، او متمایل به قیام است و می‌خواهد امام صادق هم کارهای آنها را تأیید کند که امام هم قصد موافقت ندارد.
پس ریشه اختلاف قدیمی.
بله، ظاهراً دیروز باز هم بین عبدالله محض و امام صادق برای قضیه قیام بحث و اختلافات قدیمی باعث سر و صدا می شود.
یعنی امام صادق صدای خود را بلند کردن؟
کاملاً برعکس دخترم، کاملاً برعکس. شنیدم امام کاملاً با متانت با عبدالله برخورد می کند و سعی می کند با دلیل نظر خود را بگوید.
پدر جان، جر و بحث زیاد طول کشیده است؟
ظاهراً تا شب ادامه پیدا می کند، طوری که همسایه ها جمع می شوند، ولی با شنیدن صدای اذان مغرب بحث خاتمه می یابد و هر کس راهی خانه اش می شود.
عجب حرف های جالبی امشب شنیدیم. این بو چیست رحیمه؟
وای قضایم، قضایم سوخت.
محمد گویا امشب قضای سوخته داریم. راستی محمد جان، از اختلاف با پدر زنت چه خبر؟
وضعیت کمی بهتر شده. چند شب پیش هشام ابن حکم مقداری نصیحتم کرد و مرا از سرنوشت قاطع رحم ترساند. علل حساب کجدار و مریض با هم میسازیم.
یعنی چطور هستید؟
کاری به کار هم نداریم.
نه، این کار هم اشتباه است. باید در حدی که توانداری به ابانصیر محبت کنی، زیرا پدر همسرت مانند پدر خودت است. تازه او دایی تو هم هست.
ولی او فقط عناد و لجاجت میکنه.
تو وظیفه خودت را انجام بده. اگر او کار خطایی میکند، مجازات اخروی و دنیوی خودش را دارد.
نمیدانم چرا دلم با ابانصیر صاف نمیشود. بعد از آن دعواها صلح و صفا کار ساده ای نیست پدر.
فعلا برخیز و همسرت را یاری کن. هایم شب سر گرسنه زمین نگذاری. بعدن سر فرصت با هم حرف میزنید.
چشم پدر.
برخیز.
چشم.
صفوان، ببین چه کسی دارد به اینجا می آید.
محمد است. اینجا چه می کند؟
سلام.
علیکم السلام.
علیکم السلام.
سلام ابو نعیم.
چه شده آهنگری را رها کردی و به اینجا آمدی؟
مگر دیشب توافق نکردیم که من به کاروان سرا بیایم و به شما کمک کنم؟ خب حالا آمدم دیگر.
ولی تو گفتی چند روز دیگر میایی.
مزاح کردم پدر جان. رحیمه چون دیشب غذایش سوخته بود، من را همراه این بخچه غذا فرستاد تا پدر شوهرش ناراحت نباشد.
ناراحتی چرا؟ بالاخره سوختن غذا برای هر بانویی پیش میآید. مگر نه ابو نعیم؟
رد احسان نکن صفوان، چه بهتر از این، امروز غذای لذیذی داری.
بسیار خوب محمد، بنشین. میخواستم شب قضیه ای را به تو بگویم. خوب شد که خودت آمدی.
چه عزیز؟
امروز صبح که داشتیم با ابو نعیم به سمت کاروان سرا می آمدیم، صحنه جالبی دیدیم.
در مسیر از جلوی خانه عبدالله محض رد می شد. امام صادق را دیدیم که دارد در خانه عبدالله محض را می شود.
ولی آنها که دیروز از با هم حسابی اختلاف پیدا کرده بودند.
ما هم تعجب کردیم، بنابراین ایستادیم تا ببینیم چه خبر است.
کنیزی در را باز کرد. امام به او فرمود: ای کنیز، به عبدالله بگو بیاید.
عبدالله از خانه بیرون آمد. وقتی امام صادق را دید با تعجب پرسید: چه شده که صبح زود به اینجا آمده اید؟
امام فرمود: من شب گذشته آیه ای از قرآن را تلاوت کردم که نگران می‌کرد.
عبدالله پرسید: کدام آیه؟
امام صادق آیات 21 و 22 سوره مبارکه رعد را خواندند که می‌فرماید: و آنان که پیوندهایی که خداوند به آنان عمل کرده برقرار می‌نمایند، عاقبت نیکی در سرای دیگر دارند.
و لابد منظور آیه از پیوندهای نیک صله رحم است.
دقیقاً همین است.
بعد از قرائت آیه عبدالله گفت: راست گفتید، گویا هرگز این آیه را در کتاب الله نخوانده بودم.
آنگاه عبدالله و امام صادق دست در گردن یکدیگر نهادند و گریستند.
عجب، در حالی که در جر و بحث دیروز از عبدالله مقصر بوده، چگونه امام صادق حاضر شده به در خانه عبدالله ابن حسن برود؟
امام خواسته دستورهای دین را عملاً به ما بیاموزد.
وقتی امام فرماید صله رحم باعث افزایش عمر می شود و خودش هم به آن عمل می کند و با خویشاوندی که شب قبل اختلاف پیدا کرده چنین برخوردی می کند، دیگر حجت بر ناظران و شنوندگان تمام است.
اگر دقت کنی، امام در اسرع وقت صله رحم را انجام داد، یعنی از شب قبل که به گومگو پیش آمد تا صبح زود که به در خانه عبدالله رفتند کمترین زمان ممکن می شود.
پس وای بر من.
چرا؟
برای اینکه اختلاف با پدرجانم را انقدر طولانی کردم و به بهانه مقصر بودن او حق خویشاوندی را خوب به جان نیاوردم.
آفرین پسرم، آفرین. راستش من هم دلم میخواست تو به چنین نتیجه‌ای برسی.
پس با اجازه من زودتر میروم تا با رحیمه به خانه پدرش برویم. باید وظیفه خودم را انجام دهم.
فراموش نکن حتی اگر ترش رویی کرد، با محبت و صفا میتوانی او را نرم کنی.
چشم بدست.
اگر هم نرم نشد، حداقل تو به وظیفت عمل کرده.
آره
درست. ممنونم پدر جان، ممنونم ابو نعیم. امروز فهمیدم در این یک ماه و اندی راه را اشتباه رفته.
حالا هم دیر نشده پسر، برو که ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است.
چشم بدر جان، میرم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
خدا به همراه.
برو.